خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ممنونیم از همراهیتون. در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع رونمایی از گمرک هوشمند تا پایان سال که در صحبت‌های آقای دشپسند وزیر اقتصاد بهش اشاره شده بود. جزئیات بیشتر این خبر رو جویا خواهیم شد از آقای رولا لطیفی، سخنگوی محترم گمرک کشور. جناب لطیفی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. جناب لطیفی، ما خاطرمون هست در سالهای اخیر موضوع در واقع استفاده از ظرفیت‌های نوین الکترونیکی در گمرک مورد توجه قرار گرفته که ما بتونیم به شفافیت‌های بیشتری برسیم، از اون طرف بتونیم تخلفات احتمالی در مجموعه گمرک رو تقریبا به سمت صفر میل بدیم. الان خبری که آقای دشپسند گفتن در مورد رونمایی از گمرک هوشمند چه ابعاد و مختصاتی داره؟
بله، از ساعت که همینطور که جناب علی فرمودید، بستر گمرک هوشمند در ابتدا گمرک الکترونیک هست و حذف پیپر یا کاغذ و انجام تشریفات گمرکی و رویه‌های گمرکی بر اساس سامانه‌هایی که تبیه شده و ارتباط و اتصال این سامانه به سازمان‌های همجوار و سازمان‌هایی که نیاز به دیتا دارند. در مرحله بعد و حذف کاغذ، مرحله حذف انسان رو که همون هندلس حذف رو ما در گمرک دنبال میکنیم. برای این کار داریم علاوه بر موضوعات الکترونیکی یک سری اقدامات رو از جمله کارشناس مجازی، از شود موبایل گمرک و شبکه اجتماعی فعالان گمرکی و تعبیه پیشفرض‌های هوشمند در اتفاقات گمرکی که در داشبورد فعالان گمرکی هست و شاید که یک سامانه مشترک تبادل دیتا بین ایران و کشورهای همکار در حوزه گمرکی هست که همه اینها و حسب کنترل‌های مزاحم و رویه‌های مزاحم با استفاده از ابزارهای نوین و تحلیل داده‌ها بر اساس ورود اطلاعات الکترونیکی و هدایت مسیر برای اتفاقات گمرکی بر اساس تحلیل هوشمندی که سامانه‌ها می‌دهند. به طور مثال در حوزه مدیریت ریسک، سامانه‌ها بر اساس دیتایی که از فعالان گمرکی دارن هدایت می‌کنن این فعالان رو به سمت لاین‌های مختلف گمرکی، لاین سبز، لاین زرد و لاین قرمز، و این اتفاقات به صورت خودکار در این سامانه اتفاق می‌افته و انسان و خطای انسانی در این موضوع سعی شده به صفر برسه و این یک اتفاقیه که بر اساس توانمندی داخلی، بر اساس نرم افزارهایی که کارشناسان محترم فنی کشور خودمون و جوان کشور خودمون طراحی کردن و با اتصال اسکن کالا، تحلیل کالا و خروج کالا بر اساس این که تغییراتی در کالا و نسبت به اسکن اولیه رخ داده یا نه و آلارم‌های هوشمندی که اتفاق می‌افته و حتی مسیر ترانزیتی کالا که به صورت هوشمند با تراشه‌هایی که با پلم‌های هوشمند روی کالا قرار می‌گیره و آنتن‌هایی که تعبیه شده در مسیر جاده‌ها که انشالله به زودی اینها فعال میشه تا پایان سال، دیتاهای مسیر تردد کالا رو هم به صورت الکترونیکی دریافت میکنیم و تحلیل میکنیم و هر گونه تغییری هم آلارم داده میشه به دستگاه‌های مرتبط از جمله پلیس و دستگاهی که مسئول هستن در حوزه تجارت.
بله.
اینا همه موضوعاتی هست که با توان داخل، با توانمندی همکاران ما و اساتید دانشگاه در حال وقوع هست و امیدواریم که قبل از پایان سال. برنامه ما این بود که تا شهریور به این نتایج برسیم. حالا ممکنه برای تست موضوع و اینکه کرونا هم بی تاثیر نبوده در سرعت بخشی این اتفاق، ما بتونیم امسال شاهد اجرای کامل این پروژه باشیم و حتی ما به این اقدام باعث شده بود در زمانی که کرونا خیلی از مراودات فیزیکی رو دچار خدشه کرده بود، فعالیت های گمرکی در بستر سامانه های هوشمند در حال انجام بود و ما مشکلی در حوزه مراودات تجاری برای طی کردن رویای تجاری، دریافت مجوزها و تاییدیا و پرداختا و اطلاع رسانی در بستر سامانه های هوشمند نداشته باشیم این مشکل رو، و الحمدلله به راحتی گمرک جمهوری اسلامی ایران عبور کرده از اتفاقی که جهان رو متاثر کرده.
بله. جناب لطیفی، آیا میشه امیدوار بود که با هوشمندسازی گمرک، اون بحثی که معمولا ذینفعانی که با سازمان مطبوع شما در ارتباط بودن راجبه در واقع اطالهی در واقع ترخیص کالاهاشون، این فضا هم یه مقدار شتاب بیشتری به خودش بگیره؟
ما برای اینکه سازمان های همجوار هم همراهی بکنند، خب یک سری تصمیماتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران گرفته شد. به طور مثال بر اساس ماده 12 قانون امور گمرکی، مسئولیت تجارت در رویه‌های مختلف با گمرک جمهوری اسلامی ایران هست و مابقی دستگاه باید در برابر تصمیمات گمرک همراهی داشته باشن. برای همین یک محدودیت‌های زمانی برای دستگاه‌های همجوار گمرک در نامه اعلام کرده که اگر اونها ورود پیدا نکنند در زمان مقرر، بر اساس همین موضوع قانونی که عرض کردم ماده 12، گمرک اون رو تایید شده میتونه تلقی بکنه و همین امر اگر دوستان دقت زیادی نسبت به موضوع داشته باشن و این رو همراهی بکنن، اون موقع ما خیلی از رویه‌های گمرکیمون چه در رویه واردات، صادرات و ترانزیت سرعت بیشتری میگیره و ما قانونا میتونیم ورود پیدا کنیم، ولی متاسفانه 25 تا دستگاه در حوزه رویه‌های گمرکی قانون‌هایی یا آیین‌نامه‌هایی دارن که دخیل هستن و این دخیل بودن اونها بعضن همونجور که شما فرمودید زمان رو ممکنه از دست بدن تجار ما و ذینفعان، ولی ما در راستای همین هوشمندسازی مدیریت زمان هم برای اون دستگاه داریم طراحی میکنیم و در ستادهایی که گمرک جمهوری اسلامی ایران به همراه دستگاه همجوار عضو هستن، این هشدارها رو هم به اونها خواهیم داد که باید همراهی کنن و الا بر اساس این ماده قانونی که عرض کردم گمرک اون موقع اقدام خواهد.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب لطیفی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، موضوع رونمایی از گمرک هوشمند که در پایان سال وعدش رو آقای دژپسند وزیر اقتصاد مطرح کرده، با جناب لطیفی همراه بودیم، سخنگوی محترم گمرک کشور. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به طرح جدید مجلس برای مقابله با اقدامات خصمانه امریکا. آقای دکتر یعقوب رضازاده از نمایندگان محترم مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب آقای عسکری، حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو جمهوری اسلامی ایران سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای رضازاده، ما خاطرمون هست در مجلس دهم هم به هر حال در چارچوب رویکرد مقابله با اقدامات خصمانه امریکا ما قانونی رو مصوب کردیم. این طرح جدیدی که نمایندگان مجلس 11 مطرح کردن و اون رو تقدیم هیئت رئیسه کردن که حالا فکر کنم ماهیت شمایت اقتصادی باشه، چقدر با اون قانون مجلس 10 متفاوت هست و چه ابعاد جدیدی رو در بر میگیره؟
بله، همونطور که استحضار دارید، دشمنی کشور آمریکا با نظام مقدس جمهوری اسلامی از اوایل انقلاب تا کنون، چه در بحث جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم بعثی عراق، سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی در آبهای نیلگون خلیج فارس، حمله نظامی به منطقه طبس و تحریم‌های ظالمانه و محاسبه اقتصادی که تا کنون این کشور بر علیه کشور ما و مخصوصا ملت عزیز ما انجام داده، بله. مخصوصا در این قضیه شیوع بیماری کرونا، در بحث تجهیزات دارویی هم ایشون کشور ما و ملت ما را که یک در حقیقت اقدام میتونست انسان دوستانه باشه، متاسفانه ایشون از این هم عبور کرد و این تحریم ها را افزایش داد. دست آمریکا، دشمنی آمریکا با کشور ما ابدی بوده و قطعا مجلس شورای اسلامی مخصوصا نمایندگان محترم دوره 11 که اکثرا از رزمندگان و از ایثارگران و از اساتید محترم هستند، اینا قطعا تصمیم گرفتن که با قاتلان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هیچ مذاکره و سازشی نخواهد بود. دست آمریکا در کشتار و نسل کشی ملت‌های آزادی خواه، حتی در کشور خودش هم ما اخیراً با کشته شدن جورج فلوید دیدیم، بله. در حقیقت کشوری که مدعی حقوق بشر هست متاسفانه این جنایت رو در سراسر دنیا انجام میده و همونطور که شهید حاج قاسم سلیمانی هم فرمودن، مذاکره با آمریکا مخصوصا شخص ترامپ جنایتکار که یک قمارباز واقعی هست نمیتونه یک مذاکره صادقانه ای باشه. لذا در این بحث که اشاره فرمودید،
بله،
مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که سال 99 سال جهش تولید هست، انشاءالله با حمایت از تولیدات ملی و با قطع وابستگی به نفت و تقویت صادرات غیر نفتی، انشاءالله ما بتونیم روز به روز در خصوص بحث عدالت اجتماعی، جهش اقتصادی و پوشش مردم در حقیقت ایران عزیزمون اقدام بکنیم و قطعا اجازه نخواهیم داد به این کشور که در مناطق کشورهای همسایه‌مون هم نقشش جز قتل، کشتار و غارت منابع ملی مخصوصا منافع آمریکا هست، ما سیاستمون اینه که با ارتباط و روابط مسالمت آمیز با کشورهای همسایه‌مون، کشورهای منطقه‌مون،
بله،
نقش آمریکا و نفوذ آمریکا در منطقه کاملا بایستی از بین بره. پایگاه‌های نظامیشون که در منطقه هست بایستی کشورهای همسایه که در همسایگی ما هستن تهدیدات اینا را کاملا به حداقل برسانیم. و شما در قضیه این بحث داعش جنایتکار هم دیدید که اینها کلن بانی و پایش این نظام استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل بود که به قول قوه الهی با تقویت جبهه مقاومت در منطقه
بله.
و حضور شهدای مدافعین حرم مخصوصا در رأس اونها سید شهدا حافظ قاسم سلیمانی، این حضور داعش را در منطقه به حداقل رساندن و شر خودشون رو به خودشون برگرداندن و قطعا مجلس 11 سر خواهد کرد که با بحث در حقیقت برنامه‌ای که برای هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی دادند و مخصوصا جناب آقای دکتر قالیباف با تقویت سیستم دفاعی کشور
بله.
با تقویت سیستم اقتصادی کشور، با حفظ مقاومت ملت ایران که واقعا در این چند سال خورده‌ای نقش عظیمی در پیروزی کشور داشتن در سطح دنیا، انشاءالله با این اقدامات نه به صورت حرف نه با سخن بلکه با عمل انشاءالله بتونیم برنامه های مبارزه با استکبار جهانی را پیش ببریم. همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن هیچ گونه مذاکره، هیچ گونه سازش در این میان نخواهد بود و نمایندگان به عنوان خادمین ملت در این قضیه با مقاومت و با شدت بیشتر قدم‌های مثبتی انشاءالله خواهند برداشت تا بتوانیم کاملا تهدیدات این کشور را در سطح منطقه و همسایگان و در مخصوصا در آبهای نیلگون خلیج فارس، در آبهای آزاد جهان، شما همینطور در قضیه این بحث صادرات کشتی هایی که برای ونزوئلا بنزین می بردن، علاوه این که آمریکا تهدید کرده بود ولی خوشبختانه این کشتی ها به حول قوه نیروهای مسلح، به حول قوه در حقیقت اراده ملت ایران و تأکید مقام معظم رهبری این امر انجام دادن بله. بدون اینکه دشمن بتونه تهدیدات خودش رو عملی بکنه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب رضازاده عزیز، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خیلی ممنون، بنده هم از جناب عالی و همکاران محترم و مردم عزیز کشورمون تشکر و قدردانی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم،
خداحافظ. از آن شنونده در دومین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به طرح جدید مجلس برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکایی. رضازاده از نمایندگان محترم مجلس پاسخگوی پرسش های ما بود. اینجا تهران، جامع جمع استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی، ساعت 19:19 دقیقه است. خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به سفر آقای ظریف به مسکو، بعد از اینکه خب آقای ظریف ترکیه رو ترک کردن، استانبول رو به مقصد مسکو در واقع ترک کردن و این موضوع سوژه گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر عبدالرضا فرجی راد، استاد محترم ژئوپلیتیک دانشگاه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در نروژ و مجارستان. آقای دکتر فرجی راد سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و عصر شما بخیر باشه.
متشکرم. آقای دکتر فرجی راد، از نگاه شما سفر آقای ظریف به روسیه در شرایط فعلی در واقع چه اهدافی رو دنبال میکنه با توجه به اینکه خب در هفته های اخیر موضوع تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران از سوی امریکا مطرح بوده در شورای امنیت سازمان ملل و خب به حال موضع رسمی روس ها هم در واقع در مخالفت با موضع امریکایی ها قرار داشته، علاوه بر این خب به حال موضوعات منطقه‌ای هم میتونه محورهایی از گفتگوهای ظریف با مقامات روسیه باشه. تحلیل حسالی رو در این خصوص بشنویم.
خدمت شما عرض کنم، تو میدونید شما فرمودید آقای دکتر ظریف از ترکیه رفتن به روسیه. در ترکیه که خوب میدونید بیشتر مسائل دو جانبه است، انفجاری که در خط لوله گاز ایجاد شده و هنوز تعمیر نشده، مسئله باز شدن مرزها، تجارت و غیره، راه های هوایی که خوب گفتگو شد، احتمالا نتایج نسبتا مثبتی هم ایجاد شد. اما سفر روسیه کاملا متفاوته و من تصور میکنم کمتر به مسائل دو جانبه بپردازه، بیشتر مسائل بین‌المللی، مسئله برجام، مسئله طرح قطعنامه جدید امریکا در شورای امنیت و مسئله شورای حکامه که امریکایا در یک ماه گذشته خیلی فعال شدن در همین راستا. در واقع میدونید که سازمان ملل آقای گوترش رو حالا به یه نوعی مجبور کردن که در این شرایط یه بیانیه‌ای بده و بگه که سلاحایی که بالاخره به عربستان خورده، به جاهای دیگه خورده، اینا ریشش و بنیش ایرانیه. از طرفی آژانس یک گزارشی داد که موارد مثبت داشت، بعضی موارد منفی. حالا موارد منفی دارن بزرگ میکنن. دیروزم جلسه شورای حکام بود و سه تا جلسه دیگه هم سه روز پی در پی هستش، دارن تلاش میکنن که آژانس هم یک گزارش منفی بده که این گزارش های گوترش و گزارش آژانس رو به هم بچسبونن و اون طرح خودشون رو تحریم تسلیحاتی ایران و حتی مسئله تحریم ایران از طریق شورای امنیت رو مجددا به بحث بذارن و وصل بکنن. لذا خب جمهوری اسلامی هم، وزارت خارجه هم تلاش داره میکنه که اینا رو خونسا بکنه. یکی از کشورهایی که در این زمینه میتونه کمک کنه روسیه است، میتونه قطعنامه رو وتو بکنه. آقای ظریف فعال شده و داره در این راستا کار میکنه. روس هم حالا یه اون چیزی که در خبرها میاد صحبت های مثبتی میکنه، امیدواریم تا انتهای کار همینطور مثبت بمونن و اجازه ندن که امریکا که میخواد از این مسئله برجام و تحریم تسلیحاتی سوء استفاده انتخاباتی بکنه آقای ترامپ و این رو در رالی های انتخاباتی مطرح بکنه که یک دستاورد سیاست خارجی بزرگ داشته، اینا رو ناکام بذارن.
بله آقای دکتر فرجی، را در همین رهگذر در واقع دور تازه از رویکردهای خصمانه امریکا علیه کشور، اون بحث فعالسازی مکانیسم ماشه هم در دستور کار امریکایی ها بوده. خب موضعی که برخی از کشورها گرفتن از جمله چینی ها و روس ها این بود که موقعی که امریکایی ها از برجام خارج شدن دیگه نمیتونن در واقع با موضوع برجام و با به هر حال سازوکارهایی که در برجام تعریف شده از جمله مکانیسم ماشه اقدامات خودشون علیه جمهوری اسلامی ایران رو به پیش ببرن. در رهگذر چنین موضعی که به هر حال پکن و مسکن رو اتخاذ میکنه، چقدر امریکایی ها در فضای شورای امنیت سازمان ملل میتونن این بحث های خودشون رو پیش ببرن؟
ببینید تا حدود یک ماه پیش فضا، حالا چند هفته پیش، فضا اینطور بود که در واقع هم اروپا حتی روسیه و چین بیشتر مطرح میکردن که در واقع امریکا از برجام خارج شده، دیگه حقی نداره. حتی آقای جوزف برول رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند بار اینو مطرح کرد. اما از زمانی که تو این دو هفته اخیر امریکایی‌ها وارد یه فاز دیگه شدن، اون بیانیه از آقای گوترش گرفتن و آژانس هم فعال شده در جهت منفی و میدونید که سه کشور اروپایی هم یه قطعنامه‌ای دادن به آژانس که به فوریت ایران رو مجبور کنن که از بعضی سایت ها که در دستور کار نبوده بازدید کنن. اینا نشون میده که یه مقدار فعالیتشون بیشتر بود شده، یه مقدار مسائل خودشون رو دارن قانونی تر جلوه میدن و لذا ممکنه که اروپا یه مقدار تمایل داشته باشه به سمت امریکا. لذا اگر بخوایم مقایسه بکنیم با دو ماه پیش، یک ماه پیش، سه ماه پیش، خب وضعیت کاری ایالات متحده با اروپایی ها نزدیکتر شده و خب میتونن روسا و چینی ها هم تحت فشار قرار بدن. حتی میدونید چینی ها مسائل بزرگی رو با امریکا دارن، مقاومت میکنن. روسا هم تا اونجایی که قول دادن در واقع اجازه نخواهند داد. اما یه واقعیتی است که ما باید بپذیریم، در شورای امنیت 15 کشور هستن، روس و چین فقط میتونن وتو بکنن.
درسته.
لذا یه مقدار ما فعالیتمون باید بیشتر بشه، علاوه بر روسیه ما باید با اروپا هم کار بکنیم، برای اروپا هم توجیه بکنیم مسائل رو که پیامدهای این اقدام نزدیکی به امریکا در راستای برجام و ادامه تحریم تسلیحاتی، یا حتی اگر امریکایی‌ها فشار بیارن رو تحریم‌های شورای امنیت که در گذشته بود و بعد از برجام برداشته شد، خب از سوی ایران عکس‌العمل‌های خواهد داشت.
آقای دکتر اشاره فرمودید که ایران باید دیپلماسی خودش رو در ارتباط با اروپا هم فعال بکنه. ما به هر حال در نزدیک به 2 سال گذشته، خب سیر تحولات مناسبات ایران و اروپا رو که نگاه میکنیم در فضای برجام، خب ایران انتظاراتی داشته که اروپایی ها عمل نکردن در قبال تعهداتشون در برجام، و شاید این انگاره الان پیش روی ما هستش که شاید اون نگاه مثبت در ایران و در بین مقامات ارشد کشور وجود نداره، برای اینکه ما بریم مجدداً در این فضایی که امریکایی ها دارن سوء استفاده میکنن از برجام، مجدداً بخوایم از ظرفیت اروپا استفاده بکنیم، اونها رو مثلا تا حدی با مواضع خودمون همراه بکنیم.
ببینید، ما نظر شما چیه؟ بالاخره گفتگو رو نباید رها بکنیم با اروپا که روابطمون قطع نیست.
درسته.
ما باید گفتگو بکنیم، اصلا ببینیم، متوجه بشیم که اونا چیکار میخوان بکنن. تا گفتگو نکنیم این توجه به ما داده نمیشه. لذا همین چیزی که شما فرمودید که در واقع 2 سال گفتگو نشده و این 2 سال اروپایی‌ها به قولشون عمل نکردن، خب رفت آمد کم شده. خب وقتی که شما عقب میکشی، رقیبت میاد جلو. بنابراین ما هیچ وقت نباید گفتگوها رو کنار بذاریم. تو همین آژانس، همین سفرها میشه خیلی اطلاعات رو به دست آورد. حالا حتی در بعضی مواقع میشه یه تفاهمات کوچیکی هم انجام داد. حالا بالاخره قرار نیست که ما با اروپا قطع رابطه بکنیم یا قطع مذاکره بکنیم. لذا هر چی مذاکره بشه بهتره. خب شرایط حساسی است و ما نباید اجازه بدیم که دشمن و رقیب ما و اونی که میخواد به ما ضربه بزنه به اهداف خودش برسه. لذا اروپا هم خب تو خاورمیانه حضور داره، منافعی داره، گفتگوهایی باید با ما داشته باشه. لذا من فکر میکنم همه کشور اروپایی هم یک جور نیستن. بنابراین گفتگو خوبه. خب وقتی ما با اروپا گفتگو میکنیم، کمک هم میکنیم به روسیه و چین، یه مقدار اونها رو هم تنها نمیذاریم. لذا وقتی اونا هم ببینن که ما با اروپا داریم گفتگو میکنیم و اروپا رو تا حدودی یه مقدار نرمترشون میکنیم، لذا توجه بیشتری خواهند کرد و خواسته اونا هم همینطوره. لذا ما بالاخره اگر اینجا گفتگو نکنیم، الان باید بریم تو شورای امنیت، تو سازمان ملل باهاشون گفتگو بکنیم. چه بهتر که از قبل این گفتگوها رو شروع کرده باشیم و ادامه‌ش رو اونجا انجام بدیم، شاید بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب دکتر فرجی رو با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به اهداف سفر وزیر خارجه کشورمون به روسیه پس از سفر به ترکیه، آقای دکتر عبدالرضا فرجی راد از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون پاسخگوی پرسش‌های بود. مجدداً پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. سردار هادی شیرزاد در برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو درباره علت قرار نگرفتن نام قاضی فراری غلامرضا منصوری در سایت پلیس بین‌الملل گفت در سایت اصلی اطلاعات بیشتری ارائه شده است. وی درباره بازداشت قاضی غلامرضا منصوری که از متهمین فراری هم گفت بر اساس مدارکی که از قوه قضاییه گرفتیم از پلیس بین‌الملل درخواست بازداشت آن فرد ارائه شده. پس از تایید درخواست و مدارک